انکار نمی کنند. چگونه ممکن است انسانی که هرگز به مکتب نرفته و خط ننوشته است بتواند کتابی به این عظمت را از پیش خود بنویسد و در اختیار بشر قرار دهد؟ ممکن نبود پیامبر بدون اینکه دیگران بفهمند خواندن و نوشتن فراگیرد. در محیطی همچون مکه که تنها 17 نفر با سواد وجود داشت، هر کس خواندن و نوشتن میاموخت بدون شک شناخته میشد. آیا این خود دلیلی بر حقانیت قرآن و نزول آن از جانب خداوند نیست؟ انسان عاقل را اشارتی کافی است، اما آن افراد لجوج و بهانه‌جویی که در اثر عناد با آیات الهی به قرآن این معجزه عظیم پیامبر اعتنایی نداشتند، تقاضای آیات و معجزاتی غیر از قرآن می‌نمودند. سخن آنان در آیات چنین منعکس شده است و گفتند: چرا آیات و معجزه ها از پروردگارش بر او نازل نشد؟ بگو جز این نیست که آیات و معجزه ها نزد خداست و جز این نیست که من بیم دهنده ای آشکارم. آیا کافی نیست آنان را که بر تو کتابی را که بر ایشان خوانده می شود فرستادیم؟ همانا در این برای قومی که ایمان می آورند رحمت و یادآوری است. ای پیامبر بگو خداوند به عنوان گواه میان من و شما کافی است. آنچرا در آسمان ها و زمین است می داند و آنان که به باطل ایمان آوردند و به خدا کفر ورزیدند آنها خودشان زیانکارند و از تو شتاب در عذاب را خواهند. و اگر اجل و سرآمدی معین نبود هر آینه عذاب به سراغ آنان می آمد و همانا ناگهان بر ایشان خواهد آمد در حالی که در نمی یابند. و از تو شتاب در عذاب را خواهند و همانا دوزخ محیط بر کافران است. روزی که عذاب از بالایشان و از زیر پاهایشان فرا گیردشان و خدا گوید بچشید سزای آنچه را که انجام می دادید. همان گونه که امتهای پیشین به پیامبران خود می گفتند که اگر راستگو هستید و به راستی پیامبر خدایید از خدا بخواهید که بر ما عذاب نازل کند، این جماعت منکر در عصر رسول الله نیز چنین منطقی داشته تقاضای عذاب می نمودند. خداوند سبحان می فرماید که اگر اجل الهی نبود و برای هلاک هر امتی سرآمد معینی تعیین نشده بود، عذاب را بر ایشان می فرستادیم. و البته اگر عذاب دنیا تا سرآمد اجل تأخیر افتد، عذاب آخرت قطعی است و به یقین کافران را احاطه خواهد کرد. خب شنوندگان عزیز، با این بیان که در توضیح آیه 55 سوره عنکبوت آمد، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح آخرین فراز این سوره می پردازیم شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا حافظ شما.
فرازی از پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران.
در آخر بار دیگر به سرورمان حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض می کنیم و از آن بزرگوار مهربان درخواست می کنیم که ادعیه زاکیه خود را متوجه آقای شهید ایران و همراهان شهیدش و همه شهدا بفرمایند و از حضرت حق جل و علا برای همه شهیدان علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر و برای ملت مظلوم ایران فتح و نصرت قطعی و قریب الوقوع طلب نمایند ان شاء الله. سید مجتبی حسینی خامنه ای 18 تیر 1405.
میبینم سفارایی ها رو
اینجا بی‌بی‌سی.
اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید.
روشنای مسیر.
ایران، سرزمینی که قرنها در برابر طوفانها ایستاده است، در روزگار معاصر بار دیگر به نقطه ای رسید که باید راهی نو می گشود. قدرت‌های جهانی می‌خواستند علم و فناوری را در انحصار خود نگه دارند، اما این ملت تصمیم گرفت بر قله‌ای بایستد که دست یافتن به آن نشانه استقلال و اقتدار است. دانش هسته‌ای، این مسیر دشوار بود. تحریم‌ها، تهدیدها، ترورها و فشارهای بی‌امان همه برای شکستن اراده ایرانیان طراحی شد. در برابر این طوفان صدایی برخاست که امید را زنده کرد، صدایی که مسیر را روشن ساخت، صدای رهبری شهید که با کلامی استوار گفت: ما نیازمند انرژی هسته‌ای هستیم، این حق مسلم ملت ایران است.
عزیزان من، ایران به برکت هوش جوانان، همت دانشمندان، تلاش فراوان توانست دارای چرخه کامل سوخت هسته‌ای بشود.
پیش از انقلاب اسلامی، صنعت هسته‌ای ایران در اختیار رژیم پهلوی بود، اما مسیر آن با وابستگی کامل به غرب طراحی شده بود. قراردادهای سنگین با آمریکا، فرانسه و آلمان غربی بسته شد تا نیروگاه بوشهر و پروژه‌های مشابه ساخته شوند. این قراردادها ایران را به مصرف کننده صرف تبدیل کرده بود. همه چیز وابسته به شرکت‌های خارجی بود. حتی سوخت نیروگاه‌ها باید از غرب وارد می شد. دکتر اکبر اعتماد از اساتید هسته‌ای دوران پهلوی
گفت: یه دفعه گفتن نمیدیم. وقتی گفتن نمیدیم، آلمانی هم همین نیروگاه بوشهری که می ساختن، یک دفعه دولت آلمان گفت ما اکسپورت لایسنس، پروانه صدور تجهیزات رو به ایران نمیدیم.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، بسیاری از قراردادها لغو شد و کارشناسان خارجی ایران را ترک کردند. پروژه نیروگاه بوشهر نیمه کار ماند.
من یادم روزهای اول انقلاب مواجه شدم با یک دونه کارتون کلیپ که فرانسوی‌ها اومدن دم اتاق من. اون موقع من مسئول نیروگاه‌های کشور بودم، معاون سازمان بودم. ریختن و رفتن. آلمانی‌ها بازی دیگری شروع کردن و گفتن تمام نمی کنیم.
توجه به دانش هسته‌ای در دستور کار قرار گرفت.
خوشبختانه چیه؟ نیروگاه بوشهر رو باید یکمش رو تمام کردیم. کارم داره خوب جلو میره.
با آغاز دوران رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه ای، تأکید بر استقلال علمی و فناوری هسته‌ای شدت گرفت. ایشان بارها فرمودند:
هر کی ایران رو دوست داره، هر کی جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کی ملت رو دوست داره و قوت این کشور رو میطلبه، بایستی به این بخش از تلاش و فعالیت علمی و تحقیقاتی و صنعتی و کاری که اینجا انجام میگیره اهمیت بده و اعتبار براش قائل بشه.
دکتر حامد تیموری، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها.
واقعیت اینه که در دوره پهلوی نگاه به انرژی هسته‌ای کاملا دکوری و در واقع وابسته بود، یعنی همه چیز رو از خارج می‌خریدیم. اگر خاطرتون باشه، نیروگاه بوشهر رو غربی‌ها نیمه کاره رها کردن و حتی سوخت راکتور تهران رو هم به ما نمی‌دادن. اما هنر مدیریت رهبری اینجا بود که در واقع این فرمول رو کاملا عوض کردن. ایشون اجازه ندادن که دیگه ما معطل امضا و اجازه غربی‌ها بمونیم و همواره تاکید داشتن که هسته‌ای نباید وارداتی بشه و بلکه باید به عنوان یک در واقع دانش بومی تبدیل بشه. مدیریت ایشون هم باعث شد ما از یک مصرف کننده دست بسته تبدیل بشیم به کشوری که خودش چرخه سوخت رو از صفر تا صد بلده و توان طراحی داره.
در پزشکی هسته‌ای، تولید رادیو داروها برای تشخیص و درمان سرطان ایران را به جایگاهی رسانده که بیماران دیگر چشم انتظار واردات نیستند.
در سالهای 86 تا 90 به ما اطلاع دادن که ابتداش 86 که رادیو دارو دیگه نمیاد، تحریم شده. ما در حقیقت رادیو داروی تکنیسیوم 99M را که از ژنراتور مولیبدن تکنیسیوم تولید میشه تولید کردیم. 4 سال کشور را با همون رادیو داروها چرخوندیم. کسی که سرطان تیروئید داره، تنها دارویی که مورد استفاده قرار میگیره یود 131 ما تولیدش داریم میکنیم.
من الان ببینم جوانامو، خیلی از جوانامو خیلی کارا برای ایران خودمون دارن انجام میدن. واقعا من خودم از ته دل خوشحالم.
سه سال همسرم کیمی درمانی میکرد، حالا که خب حال خودم قلبم خیلی عمل کردم، الان مرحله سوم بعد از الان که اسکن قلبی کنم با همین داروها، حالا اون موقع که کمتر بود از این کشورهای دیگه میومد، ولی خب حالا الحمدلله خدا رو هزار مرتب شکر شده از زحمت شما ما خودمون بیاد خودکفا هست.
ما مشغول فعالیت بر روی یک رادیو داروی جدید هوشمند جهت تشخیص و درمان بیش از 3 نوع سرطان هستیم و در همزمان به صورت همزمان و خوشبختانه همگام با کشورهای بزرگ دنیا در حال جلو رفتن هستیم. این رادیو داروی جدید نمونه خارجی نداره، مرحله تشخیصش انجام شده، بر روی موش‌های مبتلا به سرطان امتحان شده در مرحله پیشبالینی، جهت تشخیصش وارد فاز بالین شدیم.
در انرژی، نیروگاه بوشهر به نماد توان ملی تبدیل شد و سهمی پایدار در تولید برق کشور دارد. دکتر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
ما یه نیروگاه که الان داریم به عنوان نیروگاه اول ما که 58 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده، این موجب شده که 90 میلیون بشکه نفت صرفه‌جویی بکنه.
در علم مواد و نانو، استفاده از پرتوها و شتاب دهنده ها راه را برای توسعه مواد پیشرفته در کاربردهای صنعتی و پزشکی گشود.
هر چیزی که دوستان همکار من می‌سازن تجهیزات ابزاردهی گسی برای چگالی سنجی، صد سنجی، جریان‌های سنجی دو فازی که اون شده در طرف تطبیقش به شما نشون خواهم داد.
در کشاورزی و محیط زیست، فناوری هسته‌ای برای اصلاح بذر، افزایش مقاومت محصولات و پایش آلودگی آب و خاک به کار گرفته شد. دکتر علی محمدی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی:
برنجی که یک سال بمونه ممکن آفات درگیر آفات مختلف بشه، ما با پرتودهی میتونیم بیش از 3 سال مدت انبارمانی برنج رو افزایش بدیم.
این مصادیق نشان می‌دهد که صنعت هسته‌ای ایران یک ساختار جامع است. از تولید انرژی تا درمان بیماران، از تحقیقات بنیادی تا کاربردهای صنعتی، مدیریت این امام شهید این گستره را هدایت کرده و آن را به ستون استقلال علمی کشور بدل ساخته است. دهه 1380 دهه فشارهای سنگین بود. افشای تأسیسات نطنز و عراق در سال 1382 موجی از تحریم‌ها را به همراه آورد. شورای امنیت سازمان ملل بین سالهای 1385 تا 1389 چندین قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرد. رسانه‌های غربی گزارش دادند ایران با وجود تحریم‌ها توانسته چرخه کامل سوخت هسته‌ای را به دست آورد. ترور دانشمندان هسته‌ای از سال 1388 تا 1390 ضربه‌ای سنگین بود. شهیدان مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن هر یک نماد ایستادگی شدند. واکنش شهید امت قاطع بود. این جنایت ها مسیر ملت ایران را متوقف نخواهد کرد. تحریم ها اقتصاد ایران را هدف گرفتند و تلاش داشتند مسیر علمی کشور را متوقف کنند. مدیریت امام شهید با تاکید بر خودکفایی، حمایت از نخبگان و هدایت پروژه های ملی، این فشارها را به فرصتی برای رشد تبدیل کرد.
ملت ایران و دولت ایران این رو تحمل نخواهند کرد که هم تحریم باشند، هم در محدودیت هسته‌ای و حبس هسته‌ای قرار داشته باشند. این نخواهد شد.
دکتر حامد تیموری معتقد است
دلیل پافشاری ایشون در پرونده هسته‌ای اینه که رهبری دارن 50 سال آینده رو میبینن. مدیریت آینده نگرانه یعنی که بتونیم و بدونیم دوران نفت ابدی نیست. ایشون هسته‌ای رو در واقع یک سپر تمدنی میدونن که ایران آینده رو در برابر بحران انرژی که به زودی احتمالاً دنیا رو فرا خواهد گرفت، دست ایران رو خالی نمیذاره و باعث میشه که ما مستقل بمونیم.
ایران توانست شرخه کامل سوخت هسته‌ای را به دست آورد. کاربردهای صلح‌آمیز این دانش در پزشکی، کشاورزی و تولید انرژی به ثمر نشست. تولید داروهای هسته‌ای برای بیماران سرطانی یکی از بزرگترین دستاوردها بود. رسانه‌های غربی اذعان کردند ایران در حوزه هسته‌ای به سطح بالایی از توان علمی رسیده است. در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران در تاریخ 23 خرداد 1404 تعدادی از دانشمندان هسته‌ای به شهادت رسیدند. این جنایت ادامه همان سیاست تروریستی بود که ایران سالها با آن مواجه بود. دکتر فریدون عباسی از دانشمندان هسته‌ای و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی یکی از همین شهدا بود. او از ارتقا در تکنولوژی هسته‌ای اینطور میگفت:
وقتی که ما به تکنولوژی یا فناوری بالا و بزرگ دست پیدا کردیم، در جزئیات هم میتونیم وارد بشیم. یعنی اون توان مهندسی که پیدا میکنیم و رسوم دانشی که به وجود میاد در کشور، این میتونه سرریز بشه و بره در اون قسمتی که کاربردها در زندگی مردم هست، در اونجا خودشو نشون بده.
این صنعت نقش حائز اهمیتی در بسیاری از کشورهای جهان دارد. دکتر سید محمود رضا آقامیری از دانشمندان هسته‌ای و رئیس دانشگاه شهید بهشتی تأکید می‌کند امروز 80 کشور از این فناوری بهره می‌برند.
این اتفاقی که الان دارن فضا سازی می‌کنن، این فضا سازی برای کشوری مثل کشور ماست. الان خود شما 80 کشور دارن از این انرژی استفاده می‌کنن. این رکتوره هستی در سطح جهان هست.
این نیروگاه اهمیت بسیار زیادی برای ترکیه داره، به این دلیل که با این نیروگاه قرار است 10% از نیازهای ترکیه از برق و گاز مرفوع شود.
عربستان سعودی برای 20 سال آینده یک برنامه جامع داره.
ایالات متحده بیشترین تعداد نیروگاه های هستی فعال در جهان را دارد و در سال 2023 حدود 19% از کل برق تولیدی کشور از انرژی هسته‌ای تأمین شد. این کشور در اسناد امنیتی خود تأکید کرده است که سلاح‌های هسته‌ای زیرساخت اصلی بازدارندگی ملی هستند. همچنین در اجلاس اقلیمی دبی 2023 همراه با 21 کشور دیگر تعهد داد ظرفیت جهانی انرژی هسته‌ای را تا سال 2050 سه برابر کند.
به عنوان یک دستاورد تقریبا برای امارات از نظر اقتصادی، از نظر دستاوردهای علمی.
دکتر پژمان شیرمردی، معاون پیشین سازمان انرژی اتمی، به آمار قابل توجهی اشاره کرده و میگوید:
ترامپ گفته اینها چون نفت دارن چرا سراغ منابع هسته‌ای میرن. این حرف کاملا ناپخته است. حرف زور و از بالا به پایین نیست. ما امروز در دنیا حدود 440 رکتور اتمی داریم. عزیزان در جریان باشند، کشور ایالات متحده امریکا حدود 25% از رکتورهای اتمی دنیا رو داره، یعنی حدود تقریبا 100 تا. نکته مهم اینجاست که امروز 10% از برق تولیدی دنیا برق اتمی است. از این 10%، 30%ش توسط امریکا داره تولید میشه، یعنی هم کشور ایالات متحده با این استاندارد دوگانه، با این مخالفت هایی که برای صنعتی سازی هسته‌ای در بخش انرژی در کشورها داره انجام میده، به ویژه کشور جمهوری اسلامی، امروز 30% از برق تولیدی هسته‌ای دنیا مال ایالات متحده امریکاست.
It's inexpensive. It's great energy now. I was with nuclear, but I didn't love certain aspects of it. Today it's so different, and it really is a safe, great way to go. A lot of people are going that way.
رژیم صهیونیستی از دهه 1950 با همکاری فرانسه تأسیسات هسته‌ای دیمونا را بنا کرد و امروز تخمین زده می شود بین 90 تا 400 کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد. این رژیم سیاست ابهام هسته‌ای را دنبال می‌کند و عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نیست. رژیم صهیونیستی بارها با عملیات نظامی مانند حمله به راکتور عراق در سال 1981 و سوریه در سال 2007 نشان داده که برای حفظ برتری هسته‌ای خود حاضر به اقدام پیشدستانه است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای دانش هسته‌ای را ستون امنیت و بقای خود می‌دانند. پس چرا ایران نباید این دانش را داشته باشد؟ به طوری که در شبکه‌های فارسی زبان معاند بر توقف این دانش همواره تاکید می‌شود.
این صنعتی که هیچ برای ایران نیاورده،
این ابلهانه‌ترین برنامه‌ای است که در طول تاریخ هر کشوری در هر نقطه‌ای از دنیا تا به حال پیش گرفته.
جمهوری اسلامی توان نگهداری این تأسیسات رو نداره.
این فناوری 50 سال 60 سال 70 سال پیش است.
با این تناقض‌ها و تبعیض‌ها و فشارهای غرب بر ایران، اما مدیریت رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای دقیقاً بر همین ضرورت تاکید کرده و مسیر استقلال علمی را روشن ساخته است.
برخی حرف‌های بعضی از دولت‌های اروپایی اینجور برمیاد که اینها توقع دارن ملت ایران هم تحریم‌ها رو تحمل کنه و هم از فعالیت هسته‌ای خود که نیاز قطعی آینده کشور است دست بکشه. من به این دولت‌ها میگم بدانن که این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد. ملت ایران و دولت ایران این رو تحمل نخواهند کرد.
این روایت نشان داد که چگونه مدیریت آیت الله خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب دانش هسته‌ای ایران را از وابستگی پهلوی تا استقلال امروز هدایت کرد. فشارها، تحریمها، ترورها و جنگها نتوانستند مسیر ملت را متوقف کنند، بلکه هر تهدید به فرصتی برای رشد بدل شد. وقتی آمریکا و رژیم صهیونیستی دانش هسته‌ای را ستون امنیت و بقای خود می‌دانند، ایران نیز با هدایت و مدیریت رهبر شهید این مسیر را به روشنایی تبدیل کرده است. روشنایی که آینده علمی، استقلال، امنیت و غرور ملی را تضمین می‌کند و در قلب هر آزمایشگاه، هر نیروگاه و هر خانواده شهید هسته‌ای جاری است.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.